صدق الله العظيم.
يا مجيب الدعوات،
يا أرحم الراحمين،
يا خير الفاتحين،
يا مجيب الدعوات.
خدا، من به شوق رسیدن به همین قرارهای ساده است که ساعتها و لحظه هم رو کوک میکنم. اینجا لحظه قرار دیدار بندهی با خدای بنده هاست. سلام خدای سلام های بی تکرار.
از آن صبح به افق تهران از شبکه رادیویی جوان، مؤذن استاد محمد آقاتی. الله
الله أكبر الله. بسم الله الرحمن الرحيم يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين ويا من غربت نصرته من المظلومين ويا من بعد عونه عن الظالمين قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوي وعدوك مما حذرت وانتهكه مني مما حجزت عليه بترا في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك علي اللهم فصل على محمد وآله وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك وافلل حده عني بقدرتك واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه اللهم وصل على محمد وآله ولا تسوغ له ظلمي وأحسن عليه عوني واعصمني من مثل أفعاله ولا تجعلني في مثل حاله اللهم صل على محمد وآله وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي به شفاء ومن حنغي عليه وفاء اللهم صل على محمد وآله وعوذني من ظلمه لعفوك وأبدلني بسوء صنيعه برحمتك وكل مكروه جلل دون سخطك وكل مرزة سواء ما موجدتك اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فغني من أن أظلم اللهم لا أشكو إلى أحد سواك ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك فصل على محمد وآله وصل دعائي بالإجابة واقرن شكايتي بالتغيير اللهم لا تفتني بالقنوط من إنصافك ولا تفتنه بالأمن من إنكارك فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين اللهم صل على محمد وآله ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي وردني بما أخذت لي ومني واهدني للتي هي أقوم واستعملني بما هو أسلم اللهم وإن كانت الخيارة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخصم فصل على محمد وآله وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك وجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. آمين يا رب العالمين، إنك ذو الفضل العظيم وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بنام
إلهي مولاي من
يا سيد مولاي من إلهي، أنت دليل و أنا متحير. مولاي من أنت كبير و أنا صغير، و هل يرحم الصغير إلا الكبير.
إلهي مولاي
أنت مولا و أنا العبد، و هل يرحم العبد إلا المولى.
رفقای عزیز، طبق سنت برنامه بشنویم بخشایی از سخنرانی حجت الاسلام جناب دکتر رفیعی رو که از سخنرانان نکته سنج و پرطرفدار مذهبی هستند.
عالم خدا میگه رو نظم از شمس و القمر رو به حسبان. بدن شما هم رو نظم، قندش حساب داره، چربیش حساب داره، بلبولش حساب داره، گردش خونش حساب داره. احکامم اینایی که گفتم عالم تکوینه، عالم تشریع یعنی عالم احکام. شما نگاه کنید چقدر رو نظم. تو مکه وقتی پیغمبر مبعوث شد همه احکامو نیبرد، اول فقط نماز، زکات تو مدینه اومده، حج آخر از همه اومده، خمس تو مدینه اومده، روزه تو مدینه آمده، جهاد تو مدینه آمده. و باعث اعتقادی هم اینطوره، اگه کسی تو مکه مسلمان میشد توحید کافی بود، خدا رو قبول کنه، رسالات پیغمبرم قبول کنه، قبولم بکنه، معادی هست. اما حالا شفاعت چیه، برزخ چیه، فرشته ها چیه، اینا همه آیاتش بعدن نازل شده. دقیقاً روی نظم. اگه یک کسی میخواد مسلمان شه، اول کار قولوا لا اله الا الله تفلحوا، عملم یه نماز، یه خمس و زکات و حج و جهاد و همه رو سرش نمیریزن، به تدریج روی نظم. لذا شما میدونید یه بحثی داریم ما، آیات مکی و مدنی. آیاتی که تو مکه نازل شده میگن مکی، اونایی که تو مدینه میگن مدنی. و بعضیا میگن کجا بفهمیم مگذرش نوشته تو مکه نازل شده، اشتباه میکنن گاهی، میگن یه راهش اینه، آیات مکی جزئیات توش نیست، کلیات، اصل معاد، اصل توحید، اصل عدالت. اما آیات مدینه حکم تیمم توشه، حکم وضو توشه، حکم حج توشه، حکم خمس توشه. راجب منافقینه، تو مکه راجب منافقین نیست، منافق که تو جامعه مشرک شکل نمیگیره، منافق تو بستر جامعه اسلامی شکل میگیره. جامعه مشرک ما کافر داریم و مشرک، منافق تو مدینه ما نداشتی، تو مکه. اینو میخوام بگم، نظم تو احکام، نظم تو عقاید، نظم تو عالم هستی، نظم. چطور میشه انسان تو این مجموعه بی نظم باشه، بی تدبیر باشه؟ جوانای عزیز، این بحث امشب دقت کنید. آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، این حدیث رو خوب گوش بدید، به پدر بزرگوارشون امیر المؤمنین عرضه داشتن، بابا جان میشه شما که با پیغمبر بزرگ شدی، چون رسول خدا امیرالمومنین رو بزرگ کرده، از کوچیکی ها رو زانو مینشان، قضا دهنش میذاش، بزرگش کرده، همه جا با پیغمبر بوده. بابا جان میشه شما من بگی زندگی پیغمبر چجور بود؟ خیلی حدیث قشنگه. امیرالمومنین فرمود بابا حسینم، اذا آوى النبی الی منزله، پیغمبر وقتی وارد خانه میشد زندگیشو سه قسمت میکرد: جذ، جزه، یعنی جزه یعنی جز جز تقسیم میکرد الا ثلاثه اجزا. زندگیش سه قسمت داشت، جزءن لله، یه قسمتش مال خدا بود، با هیچ کس هم اینو معامله نمیکرد. اول وقت نماز که میشد پیغمبر زن و بچه نمیشناخت، اصلا بیگانه میشد. جزءن جزءن لله، تو دل شب مناجات میکرد. همسرش هم میامد ام سلمه، آقا جون چرا اینجایت؟ میفرمود بنده خدام باید، آقا شما که گناه نداری معصیت نداری. میگه باشه، من بنده خدام، دوست دارم شاکر باشم، دوست دارم بنده خدا سپاس خدا رو به جا بیارم. این جزءن لله. دو، جزءن لأهله، یه وقتی هم برای خانوادش میذاشت. گاهی به همسرش میفرمود بنشین کلمینی، با من حرف بزن، با هم صحبت کنیم. خب چه خبر؟ چی خریدید؟ کجا رفتید؟ کی اومده؟ میدونید اصلا بعضی از افراد گاهی میمدن خونه پیغمبر، یه حولا، یه خانومی بود حولا، عطر فروش بود، گاهی میمد خدمت پیغمبر گرامی اسلام، با همسر پیغمبر گفتگو میکرد. پیغمبر که وارد میشد احوالشو میپرسید، از کاسبی سوال میکرد، چقدر عطر فروختی، چه عطر جدیدی وارد بازار کردی؟ برای پیغمبر عطر میورد، چون میدون پیغمبر پول پای عطر خیلی میداد و از چیزایی که مستحب به انسان تهیه کنه عطره. این دوتا، جزءن لله، جزءن لأهله و جزءن لنفسه، یه وقتی هم برای خودم بذارم. بعد امیرالمومنین فرمود این سومی رو دو قسمتش میکرد، یکی برای خودش و مردم، یکی خودش و خودش. گاهی خودم باید بشینم یه گوشه حساب کتاب کنم، گاهی خودم بی زن و بچه و بدون هیچ فکری بشینم برام خودم برنامه ریزی کنم. فرمود رسول خدا زندگیش این سه جز بود: لله، لأهله، لنفسه.
خورشید جاودانه می درخشد در مدار خیش، ماییم که پا جای پای خود می نهیم و غروب می کنیم هر بسی.
بزار سر به سینه من تا که بشنوی اندشتیاق دلی درد من را.
آن روشنای خاطر آشوب در افقهای تاریک دور دست، نگاه ساده فریب کیست که امراه با زمین مرا به طلوعی دوباره می کشاند؟
شاید که بیش از این مبسندی به کارش آزار این رمیده سر در کمر.
ای راز، ای رمز، ای همه روزهای عمر مرا اولین و آخر.
بگذار سر به سینه من تا بگویمت اندوه چیست. عشق خدا
دوستان عزیز، الهی که با روزی باشید در سحری که قسمت و روزی من و شما شد. تا سحری دیگر، خدا نگهدار.
معلم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شکر ما را آفریدی، هدایت کردی به اسلام، سر سفره وحی نشوندی. به جزء 12 سوره هود آیه 38 رسیدیم. بشنویم.
ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون.
نوح به فرمان خدا مشغول کشتی ساختن شد، چون گفت وسنع میگه یسنع، خدا در آیه قبل گفت اسنع، تو آیه میگه یسنع، هرچی خدا گفت ما باید گوش بده، بگو چش و یسنع الفلک، شروع کرد کشتی ساختن. اینی که میگه یسنع فعل مضارع میاره، نمیگه وسنع الفلک، چون خیلی طول کشید، در روایات داریم 80 سال طول کشید، چون این کشتی طبق بعضی از روایات طولش حدود 400 متر بود، عرضش 40 متر، روایتش در تفسیر نورالسقلینی. شروع که ساختن کل ما مر علیه قومان، یعنی هر وقت مردم عبور میکردن متلک میگفتن، پیداست کارگاهشم جلو چشم مردم بود، کارگاه اختصاصی در بستنه بود، ملع یعنی آدمای چشم دونه درشت، دونه درشت ها متلک میگفتن، سخر و مسخره میکردن. حالا چی میگفتن؟ میگفتن نوح مثل که پیغمبری نگرفت به نجری افتادی، یا متلک میگفتن، میگفتن که خب آدم عاقل آخه کشتی رو تو دنیا بغل دریا میسازن که هولش بده بره تو، آخه توی وسط کویر از آب نیست که تو کشتی میسازی، آخه حضرت نوح در روایت داریم اونجا که کشتی میسازن کوفه بود و مسجد کوفه بود، آخه تو کویر، خیلی مسخرهش میکردن، سخر و من مسخره میکردن. حضرت نوح هم چون خدا گفته بود دارم میبینمت، یکی گفت دارم میبینمت دیگه آروم بود، چون خدا در آیه قبل گفت کشتی بساز زیر نظر من، هم زیر نظر ما هم بد میگیم چجوری کشتی بساز.
تنها خداست که بر همه چیز احاطه دارد.
مرد حکیمی اگر یه کاری میکنه مسخرش نکنه، ممکنه ما دلیلشو ندونیم، حالا خدا که بهتره، قولا خدای حکیم خبیر اگر یه کار میکنه نگیم خدای پسر همچی کردی، پسر همچی کردی. در مناجات ها داریم که خدای یه ایمانی به ما بده که تعجیل ما اخرت و تأخیر ما اجلت، معناش اینه خدای یه روحیه به ما بده که هر چی تو عقب انداختی من نگم جلو بنداز، هر چی جلو انداختی من نگم عقب بنداز، هر چی تو میخوای درست. خدا حکیمه، آخه گیر اینه که ما بندگی خودمون رو بلد نیستیم، ولی خدا یاد خدا میده، میگیم ببین خدا یا بگم خیلی خدا خوبی باشی ها، همچی که من میگم بگو، گوش بده من چی میگم ها، طبق دستور من خدای کن. چیزی که نمیدونیم چیزی نگیم ها. متلک میگفتن به نوح، نمیدونستن نوح بالاخره مرد حکیمیه در واقع. خب دشمن که منطق نداره خب مسخره میکنه دیگه، البته به خاطر فشار و حرف مردم ها و متلک نبود دست از اصلاحات و زمین سازی برای آیندگان برداریم. حضرت نوح داره زمینه نجات امتو میسازه، کشتی برای آیندگان طراحی میکنه، گاهی افراد دست به کار میزنن کار خیریه برای آینده مفیده، اما هی رفقاش مسخرش میکنن، متلک میگن، نمیدونم اسمس میفرستن، یعنی گاهی وقتا میگن بیاد رگبار ببندیم این ول کنه بره. از این معلوم میشه که حضرت نوح با رگبار کل ما مر علیه قوم سخرو هی مسخرش میکردن، اگر یه کار خوبه انجام بده. حضرت امیر تو نهج البلاغه داره میگه اگر یه کاری حقه شروع کن انجام بده، نگو طرفدار ندارم، امروز طرفدار نداره در آینده طرفدار پیدا خواهد شد. بعد میگه فنا نسال، شروع مسخره زشته اما مقابل مست طوری نیست، چون میگه فنا نسخره میکنم، منم شما رو مسخره خواهم کرد، شروع مسخره بده اما اگر او مسخره میکنه منم طوری نیست، مقابل مست کنیم مسخرش کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق المبين.
در فصل‌هایی از تاریخ که فشارهای اقتصادی بر پیکره کشور سنگینی می‌کند، تولید ملی به عنوان یک راهبرد عملی و بنیادین نمایان می‌شود. تولید ملی کلید عبور از چالش‌های اقتصادی است.
مشکلات اقتصادی کشور اونی که کارشناس‌های متعدد و مورد اعتمادی به ما میگن در باب مسئله اقتصادی اینه که کلید مشکلات اقتصادی کشور در تولید،
تولید مشتری اقتصاد ماست، حلال اصلی‌تری مشکلات اقتصاد ماست،
تولید ملی مهمترین معیار عملکردی هر اقتصادی هست،
تولید افزایش پیدا بکنه قطعا به دنباله اون میتونه قیمت ها کاهش پیدا بکنه.
طرف عرضه، اگه ما بتوانیم تولید رو پیش ببریم، مسئله تورم حل میشه، مسئله اشتغال حل میشه، مسئله ارزش پول ملی حل میشه،
مسئله تولید رو باید جدی گرفت.
تولید هم اگر چنان که بخواهیم کشور در تولید ملی پیشرفت بکنه، کمک دولت رو لازم داره. بدون کمک دولت نمیشه. همین بهبود فضای کسب و کار و این حرفایی که همیشه زده میشه، اینا باید عملیاتی بشه. چند ماه قبل یک گروهی از همین کارآفرینان اقتصادی اومدن با ما ملاقات کردن، صحبتایی کردن. انسان گوش وقتی میکنه به حرفای اینا، واقعا شگفت‌آور توانایی هایی که در اختیار این کارآفرینان ما هست. میتونن کار خوبی انجام بدن. گاهی کارهای به ظاهر نشدنی رو اینا انجام دادن، سودم بردن، استفادم کردن، به کشورم سود رسوند. همشون هم تکرار میکنن که احتیاج دارن به کمک دولت، دولت باید کمک کنه. بیشتر
در فشارهای اقتصادی امروز، تولید ملی یک راهبرد عملی است که پایداری اقتصادی و اشتغال را می‌سازد. این محور استقلال اقتصادی و اعتماد ملی را تقویت کرده و امید به آینده را در هر ایرانی زنده می‌کند.
تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی‌ها و دشواری‌های اقتصادی برای کشور. مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. یعنی رشد اقتصادی رو افزایش میده، اشتغال ایجاد میکنه، تورم رو کاهش میده، درآمد سرانه رو افزایش میده، رفاه عمومی ایجاد میکنه. علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است، اعتماد به نفس ملی رو بالا میبره، احساس عزتمندی رو در ملت وجود میاره. تولید چنین اکسیری است.
در سالهای اخیر محوریت تولید ملی در نامگذاری سالها تعهدی بود برای حرکت به سوی اقتصاد پایدار با تکیه بر توان داخلی و اعتماد به نیروی کار ایرانی. سال 1396 اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال. سال 1397 حمایت از کالای ایرانی. سال 1398 رونق تولید. سال 1399 جهش تولید. سال 1400 تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها. سال 1401 تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرینی. سال 1402 مهار تورم، رشد تولید. سال 1403 جهش تولید با مشارکت مردم. سال 1404 سرمایه گذاری برای تولید.
ما در سالهای گذشته هر سال یک عنوانی رو با نام شعار سال مطرح کردیم، برای اینکه مسئولین عمدتاً قوه مجریه و در حاشیه اون قوه مقننه و قوه قضاییه و همچنین آحاد مردم در این جهت حرکت بکنن. در این چند ساله بنده تولید رو عمدتاً محور قرار دادم برای شعار سال، با یک قیدی، با یک خصوصیتی. علت همین است که تولید کلید حل مشکلات